مثل رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 30 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. اعتراضگران جانبگار روسیه به بنای ولایت لوهانسک حمله بردند. وزیر دفاع روسیه به وزیر دفاع آمریکا اطمینان داد که روسیه به اوکراین تجاوز نخواهد کرد و شهبال میرزایف از فرودگاه دمدیدا و مسکو به بیمارستان به نام ویشنیوسکی انتقال داده شد. تفصیل خبرها. بنابر گزارش های رسیده از شهر لوهانسک واقع در شرق اوکراین، یک گروه 3000 نفری جدای خواهان جانبداری روسیه در نزد بنای ولایتی رهپیمایی انجام دادند و بعضی از شرکت کنندگان رهپیمایی به داخل بنا حمله بردند. خبرنگاران گزارش دادند که 29 اپریل تقریبا 20 نفر جوانان پاره های آهن در دست شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا از جمله وارد دفتر رئیس ولایت شده اند. همزمان گروه های دیگر در بیرون بنا منتظر مانده اند تا جوانان آنها را نیز به داخل بنا اجازه دهند. بنا را پلیس پاسبانی نمی کرد. اتحادیه اروپا نام 15 نفر دیگر را اعلام کرد که برای نقششان در بحران اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند. در این فهرست نام جنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، جنرال ایگور سرگون که از وی رئیس خدمات کشف ارتش یا گرون نام میبرند دیده می شود. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با چک هگل وزیر دفاع آمریکا اطمینان داد که روسیه به اوکراین تجاوز نخواهد کرد. این دو وزیر 28 اپریل در این باره تلفنی صحبت کردند. وزارت دفاع روسیه از قبل شویگو گفته است که نیروهای کشورش بعد از انجام مشق‌های نظامی از مرز اوکراین برگشتند و حالا در محل اقامت خود قرار دارند. با گفته منبع روسیه بعد از آن چنین تصمیم گرفته است که مقامات اوکراین اعلام کردند که نیروهای نظامی را بر ضد اهالی بی‌سلاح سفربر نخواهند کرد. شایگو همچنین گفته است توسعه فعالیت نیروهای آمریکا و ناتو در نزدیکی‌های مرز روسیه به سابقه بوده است. انتظار می رود که در مذاکرات ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو رئیسان جمهور روسیه و بلاروس بحران اوکراین بررسی شود. این مذاکرات در حاشیه ملاقات شورای عالی اقتصادی اوراسیا در مینسک به نقشه گرفته شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پایان سلسله بازدیدهای خود از 4 کشوری آسیا با نشانه حمایت آمریکا از کشورهای همپیمان خود در آسیا با نیروهای آمریکا و فیلیپین ملاقات کرد. وی در قلعه بونیفاچا در نزدیکی مانیلا با سربازان گفت تحکیم پیمان ما بخش از دورنمای وسیع برای کشورهای ساحلی اقیانوس آرام است. سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که شهبال میرزایف سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را از فرودگاه دمدیدا و مسکو با ماشین یاری تعجیلی برای ادامه تبابت به بیمارستان به نام ویشنیوسکی وزارت دفاع روسیه انتقال دادند. شهبال میرزایف ماه مرد در قسم نظامی واقع در ناحیه رودکی بر اثر بدرفتاری همخدمتانش معیوب شد. از بس که مقامات تاجیکستان تبابت او را بر عهده نگرفتند، برای کمک به این سرباز یک حساب بانکی باز شده است. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید تشدید تحریم های کشورهای غرب بر ضد مسکو بعد از بحران اوکراین برای گازپروم و نرخ سهمیه های آن میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. ماه می در شهر دوشنبه هیئت های کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی مسئله عکس العمل و تروریسم را بررسی می کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا خبر داده است. چهارمین جشنواره بین المللی اتنو جاز که در دو سال یک مرتبه برگزار می شود سال جاری از 15 تا 18 می در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در جشنواره امسال هنرمندان از روسیه، فرانسه، آستریا، آلمان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. با گفته امل خانم گجیه و رهبری مرکز فرهنگی باختر، جشنواره اتنو جاز زمینه را برای مبادله فرهنگی و خودشناسی ملی هنرمندان تاجیک با همتایان زبان خود در کشورهای آسیای مرکزی و اروپا فراهم خواهد آورد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانه میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در تاجیکستان بیش از 15,000 لنته گیارگی را در میان ساکنان مناطق مختلف این کشور تقسیم کرده اند. برای چی؟ آیا تحریم های غرب بر ضد روسیه به تاجیکستان هم هست؟ تاجیکستان هم اثر می گذارد و از چی راهه؟ و در تاشکند یک توی عروسی آنگونه با شکوه و دبدبه برگزار شده است که مثلش را این شهر یاد ندارد. این توی کی بود و چرا آن را پر دبدبه می نامند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. نمایندگی پژوهشگاه تحقیقات آسیا و اروپای روسیه در تاجیکستان با تقسیم بیش از 15,000 لنته های گیارگی در میان ساکنان مناطق مختلف این کشور شروع کرده است. با گفته مسئولان این نهاد، این تدبیر در رابطه با 69 سالگرد تجلیل روز غلبه ارتش شوروی بر آلمان نازی صورت می گیرد. اگر بعضی ها تقسیم این لنته ها را به خاطر گرامی داشت خاطره قربانیان و قهرمانان جنگ جهانی دوم دانند، بعضی های دیگر آن را رمز جاه طلبی روسیه در کشورهای پسا شوروی به ویژه در پس منظر رویدادهای اخیری اوکراین و بحران در مناسبات این دو کشور می دانند. همکارم شهلای گلخواجه در گزارش خود از شهر دوشنبه در این باره چنین می گوید.
نمایندگی بنیاد رشد روسیه پژوهشگاه مطالعات اوراسیایی در تاجیکستان میگوید به مناسبت 69 سالگرد روز غلبه به تقسیم لنته های گیورگی آغاز کرده است. در این مرکه نزدیک به 150 دانشجوی تاجیک داوطلبانه شرکت کرده، قرار است تا روز 9 می 15,000 چنین لنته یا نواره ها را به ساکنان مناطق مختلف کشور تقدیم کنند. تیمور شخمایف معاون رهبری این بنیاد روز سه‌شنبه 29 اپریل با رادیوی آزادی گفت این نواره دو رنگه نارنجی و سیاه همچون رمز پیروزی در جنگ دوم جهان و گرامی داشت خاطره قربانیان و قهرمانان این نبرد است. او می افزاید
هدف ما از تقسیم لنته های گیورگی در بین اهالی یادبود و احترام قهرمانان جنگ بزرگ وطنی است، زیرا با شرافت آنها امروز ما زیر آفتاب صلح و آرامی زندگی داریم. یعنی هر نفری که پیروزی بر فاشیسم را همچون جشن بزرگ اعتراف میکند و هر کسی که به آن ارج میگذارد، این نواره را به معنای آن که ما گذشته را فراموش نکردیم در سر سینه اش جا میدهد.
جناب شخمایف با اشاره به مشاهده های چندین سالش میگد در روستای تجلیل از روز غلبه مرکه تقسیم کنی لنته های گیورگی در تاجیکستان از سوی مردم خوب استقبال می شود و اکثریت با افتخار این لنته را در سری سینه خود نصب میکنند. پهن کردن لنته های گیورگی در میان ساکنان تاجیکستان در حالی است که همین رمز را جدای خواهان اوکراین با طرفداری از عملکرد روسیه در اوکراین ببر کردند، اما در تاجیکستان به این جنبه توجه نمی شود. از جمله محمود جان دودوبایف سخنگوی شهر خوجند که هفته پیش در یکی از خیابان های این شهر به او هم لنته گیورگی رسیده است میگوید
اون غلبه‌ای که پدر و بابایان ما کردند و نوال گشتند با اون رمزی که امروز نسبت میدهم کاملا جدا میکنه و اصلا گرد موقع من همین است که من کاملا زید هستم. یعنی این غلبه مردمی اتحاد شوروی بود و یگان ربط اون چیزی که امروز مثلا تلقین میکنند آموزش میدهند و با همین وسیله گویا که یک اندازه کار و عملهای دیگر به دست میزنند و گویا یک اندازه غلبه های دیگر همین چیز به امیدوار هستن یا همین طرف میگم کاملا زید هستن.
در همین حال مسئولان شورای سابقه‌داران جنگ و مینا در تاجیکستان میگویند لنت گیورگی هیچ ربطی به این جنگ و پیروزی آنها بر آلمانی فاشیستی را ندارد. رحمت قدرت رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مینا تاجیکستان گفت اصلا لنت گیورگی در دوران جنگ و بعد آن وجود نداشت و تقسیم آن تنها طی چند سال اخیر در کشورهای پس از شوروی رویید شده است. جناب قدرتوف افزود
این هم سالهای آخری که همون استقلالیت دولت ها به دست درآوردن از همین سالها اساسا سرشدگی.
اما تاریخ نگاران توجیک به جنبه مذهبی داشتن این رمز تاکید میکنند که تاریخ آن به قرن چهارم میلادی روز میآید. به گفته آنها گیورگی مقدس از اولیای دین مسیحی است که چون حامی مردم حربی در زمان جنگ پذیرفته شده است. گفته میشود در آخر قرن 18 همین رمز را در ارتش روسیه وارد کردند و اردن گیورگی مقدس را به آن جنگاورانی که در جنگ‌های مذهبی کارنمایی نشان می‌دادند تقدیم می‌نمودند. سیف‌الله ملاجانوف تاریخ نگار توجیک می‌گوید در سال 1917 بعد غالبیت بلشویک‌ها در انقلاب با فرمان ولادیمیر لنین لنتا و اردن گیورگی مقدس منع گردید. با این همه تحلیلگران توجیک بر اینند که روسیه با پهن کردن لنتاهای گیورگی در کشورهای پس از شوروی می‌خواهد نفوذ خود را در این منطقه نشان بدهد. صفت برهانوف یکی از این تحلیلگران لنتای گیورگی را همچون رمز تصرف روسیه معنی داد می‌کند. او میگوید
یعنی که من زور هستم در زیر دست من میستی و همون لاتیچهوی گیورگ بسته میگردی تو زنده هست نو همون سال 90 با بسری ما تکرار میکنن.
این گفتگوزارها در حال است که حکومت تاجیکستان اعلان داشت 69 سالگرد روز غلبه در کشور بدون گذراندن پرد یا رجای نظامی تجلیل کرده میشود. اما در این روز محافل و مراسم های ادانه با شرکت جنگاوران و سابقه‌داران جنگ جهانی دوم در مکتب و دانشگاه ها و قسمای نظامی برپا میگردد که سری سینه کهنسربازان و افراد علایده لنتای گیورگی رو دیدن ممکن است. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقسیم بیش از 15,000 لنتای گیورگی در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اتحادیه اروپا نام 15 نفر دیگر را اعلان کرد که برای نقششان در بحران اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند. در اعلامیه که با نشر این نام ها ارتباط دارد، کترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که وی از تشدید وضع امنیتی در شرق اوکراین نگران است. اشتون گفت آنانی که در فهرست تحریم ها جا داده شده اند با رفتار خود به تمامیت ارضی اوکراین و استقلالیت آن تهدید میکنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان ساجده میرزا.
اتحادی اروپا 15 نفر را بنابر نقش آنها در بحران اوکراین با تحریم های تازه مجازات کرد. این فهرست که روز 29 اپریل پخش گردید تعداد عمومی افراد تحریم شده را به 48 نفر رساند. این افراد حق ورود به اروپا را ندارند و دارایی هایشان در قلمرو اتحاد منجمد شده است. مایا کاسیانچیچ، سخنگوی رهبری بخش سیاست خارجی اتحادی اروپا، روزی 29 اپریل در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت
تحریمات از طرف کشورهای عضو اتحاد یک دلانه تصویب شد. آنها از طرف کشورهای عضو تطبیق می شوند. این یک ابزار سیاسی است از میانی چندین تدابیر دیگر که ما برای حل بحران فعلی به کار می بریم.
با فهرست نو جنرال والری گراسیموف رهبر ستاد نیروهای روسیه و جنرال لیتنانت ایگور سرگون رهبر بخش استخبارات نظامی یا گرو شامل شدند. عضو دیگری گرو ایگور استریلکوف که در حادثه های شهر سلاویانسک شرق اوکراین دست داشته است نیز از جانب اتحادیه اروپا تحریم شد. در این رویخط اسم نایب نخست وزیر روسیه دمیتری کازاک مسئول همایش قریم با فدراسیون روسیه یکجا با دستاندرکاران تصرف شبه جزیره از جمله سرگئی مینیالو رهبر موقت سیواستوپل، الک بلاونتسف نماینده ماموریت پرزیدنت روسیه در قریم و الک ساویلیف وزیر روسیه در امور قریم درج شدند. دو مقامدار زن نیز بر روی خط سیاه اتحادیه اروپا وارد هستند. اینها اولگا کاواتیدی عضو شورای فدراسیون روسیه از منطقه تصرف شده قریم و لودمیلا شویتسووا نایب رئیس دومای دولتی روسیه بودند. مسکو در پاسخ به تحریمات تازه گفته است که اتحادی اروپا باید شرم بدارد و افسوده است که تحریم ها به اعتدال در وضع بی‌ثباتی اوکراین کمک نمی کنند. سرگی ریابکوف نایب نخست وزیر روسیه روز 29 اپریل تایید کرد که تحریمات به ساحه صناعت و کارخانه های روسیه که با تکنولوژی های جدید کار می کنند خلل وارد خواهد کرد. این به صورت عموم احیای ساختار سال 1949 است که در آن دولت های غربی پرده آهنین را پایان آوردند و اتحاد شوروی و کشورهای دیگر را از دسترسی به محصولات تکنولوژی محروم کردند، گفته است سرگی ریابکوف. ریابکوف گفت این نگرانی که به دنبال تصرف شبه جزیره قریم روسیه به اشغال مناطق جنوب و شرق اوکراین اقدام میکند پایه و اساس ندارد. به فرق از تحریمات گسترده ایالات متحده که روز گذشته 28 اپریل جاری شد و چند نفری نزدیک به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را هدف قرار داد، تحریم های تازه اتحاد اروپا اساسا مقام های پایان تر را نشان گرفتند. در این رویخط همچنین رهبران جدای خواهان روس در اوکراین و چند نفر دیگر که در غصب بناهای دولتی در اوکراین نقش داشتند شامل هستند. سفیران 27 کشور عضو اتحاد اروپا فهرست تحریم های نو را روزی گذشته در بروسل تصویب کردند. قرار شد که آنها روز 30 دوباره ملاقات کنند و تحریمات علیه افراد بیشتری را بررسی نمایند. در این ملاقات همچنین احتمال مرحله 3 تحریمات بحث خواهد شد. تحریماتی که بحث می شوند اساسا بخش انرژی، ساختار بانکی، خواجگی جنگل، دستگاه های تکنولوژی، تجارت و کالاهای قیمت بها را هدف قرار خواهند داد.
اعلان تحریم های نوبتی اتحادیه اروپا بر ضد دولت مردان روسیه برای بحران اوکراین. در گستره شوروی پیشین اکثر کارشناسان بر این عقیدند که امکان دارد این تحریم ها به کشورهای شوروی پیشین از جمله به تاجیکستان نیز اثر منفی گذارد، چون این کشورها با روسیه همکاری های اقتصادی دارند. تاجیکستان از روسیه سوزشواری میگیرد و پول های فرستاده مهاجران کاری بازار استعمالی تاجیکستان را گردان میکند. در مصاحبه با صابر وزیروف اقتصاددان تاجیک درباره تاثیر این تحریم ها پرسیدم.
وقتی بخورشنی رو بلوسی به نظر میرسد که انتقال مبلغ رو کاهیشی هست با رشد اقتصادی جمهوری رو با در نظر داشت افزایش انتقال مبلغ رو به نظر گرفته گرسته در آمد بوجه دم از همین نظر به نظر گرفته شده گرد و استواری کل اثار ملی ایمار هم به نظر داشت که همین حامی اساسی به نظر گرفته شده. پس اگر بود ما بازار رو نگاه کنیم به نظر نگیم که حامی اثار ملی کردی که هم دیگرد 5 از 10 5 مصمولی گذشته رفته است. این گواهی افتاد هست که مشکلات ها واقعا هم به نظر هست. پس در اینجا بیاد این شبه گفتن جاید است که این واقعا هم تحصیل خود را به جمهوری تاجیکستان برساند و رسانه ایستاد.
به نظر شما به عنوان یک اقتصادشناس بیشتر کدام بخش های اقتصاد تاجیکستان می توانند آسیب پذیر باشند؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که هنوز هم تاجیکستان به استقلال کامل اقتصادی دست نیافته است.
مبلغ هایی که در تاجیکستان می آیند از حساب مهاجرت مهنتی یا سوی مالهایی که اکسپورت کرده می شوند، یعنی اساسا مصرف آنها برای خدمات رسانی و برای استعمال مالهای خوراکه مصرف کرده نشوند. پس در اینجا تاثیر اساسی و خدمات یعنی خدمات رسانی های اقتصادی هستند و به بازار استعمالی میرسوند و این در برابر خود به رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان هم تاثیر میرساند و مانند ساحه ساختمانی هست. در آمد ناکی وقتی کاهیشی ها مبلغ ها کم شدند ساحه خدمات رسانی هست
ببینید، چون تاجیکستان با روسیه داد و گرفت دارد و شرکت های زیاده هستند که با یکدیگر بین دو کشور همکاری میکنند، آیا در همکاری های چنین شرکت ها نیز میتواند آسیب وارد شود؟
حتمی با فعالیت شرکت های مثل مامانان شرکت های موبیل بیلاین هست، شرکت های موبیل میگافون هست، اونها تاثیر خود را میرساند. زیرا که احتمالاً اون با دیگه دیگر شرکت های کسانی که با این کشور فعالیت میکنند حتما تاثیر منفی خود را به این شرکت ها هم خواهد رساند. اگر احتمالاً که کم شود میکوشش میکنند که در اینجا مصرف های خود را کم کنند برای این تاثیر خود میتواند رساند.
بله، اقتصاددانان روسیه به نقشه گرفتند که در صورت بیشتر شدن تاثیر تحریم های غرب بر ضد روسیه، آنها از حساب بالا بردن نرخ سوزشواری یا نرخ نفت میخواهند همین ضرر را جبران کنند. چون تاجیکستان سوزشواری را از روسیه میگیرد، فکر نمیکنید که نرخ سوزشواری هم در تاجیکستان بالا خواهد رفت؟ و چون با سوزشواری چیزهای دیگر هم وابستگی دارد، نرخ ها عموما ممکن است در تاجیکستان بالا روند.
از چیزی ضررهای تحریمهایی که میبیند، یعنی همون باجهای صادراتی، این را عملی میکند. چون ما سازشنامه داریم که زیادت یک میلیون تن از این مواد را میکند به طرف باجهای صادراتی کشور روسیه، قراردادهایی که بین دو کشور هست او اجرا میکند. و این برعکس از نقطه نظر ما تحریمها سبب پس شدن، یعنی کامل
میتواند سبب پس شدن نرخ ها هم شود به نظر شما؟
شود، ولی ما فکر نکنیم که نرخهای استعمالی پس شود. کوشش میکنند که ارزش سوزشواری پایان نرود، زیرا که سبب کاهش یافتن نرخ اقتصادی میشود. روسیه حتما بازارهای نوی جستجو میکند و در اینجا یعنی برعکس مثلا با بانک جمهوری تاجیکستان هم شود، چون نرخ پایان هم رود. کوشش میکنند که در اینجا و با طریق جمهوری تاجیکستان و افغانستان و پاکستان تنظیم این مالها تعمین کرده شود که مثلا با مرکز جمهوری تاجیکستان هم باشد.
مصاحبه ما را با صابر وزیروف اقتصاددان تاجیک میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
با وجود این که در ازبکستان تویهای پر دبدبه یا پرشکوه ممنوع شده اند، باز هم یکی از سران عالم جنایی سلیم بای بچه یا سلیم عبدولیف نشان داد که این قانون به او دخل ندارد. بنابر گفته شاهدان عینی، توی عروسی نبیره سلیم بای بچه به اندازه پرشکوه گذشته است که مردم تاشکند می گویند چون این معرکه عظیم را مردم این شهر یاد ندارند. برخی ها این معرکه را نه عروسی بلکه فستیوال ستاره های موسیقی روسیه با شرکتی آوازخوانان مشهور ایوسیف کابزون، نیکلای باسکوف و سخنرانی های شومن والدیس پلش نامیدند. تفصیلات بیشتر درباره این توی عروسی از همکارمان سلیم ایوبزاد.
رسانه های برونمرزی ازبکی می نویسند یوسف کابزون در توی نبیره 22 ساله سلیم عبدولیف ملقب به سلیم بای بچه ترانه های سروده است که در ازبکستان ممنوع اند. یعنی سرودهای زمان شوروی که از نگاه مقامات تاشکند تبلیغات ضد عنعنه و فرهنگ و تاریخ ملی به شمار می روند. طوری معلوم چنین ترانه ها در برنامه کابزون زیادند.
Когда кипела Волжская вода
بغیر از محتوای ترانه ها، وزارت فرهنگ و ورزش ازبکستان هنرنمایی یوسف کابزون را در قلمرو این کشور از سال 2004 به این سو منع کرده است. نبیره سلیم بای بچه ملکه عبدولیف با سرپرستی و فاتحه بابایش ماه فوریه نامزد یک همسلف خود شد که بنابر منابع بخش ازبکی رادیو آزادی پسر یک صاحبکار موفق با نام حسن بوده است. این منابع همچنین گفتند که حسن در دبی نیز قصر دارد و از آنجا که عبدولیف نیز در دبی زندگی میکند، توی دو جوان نخست در اینجا برگزار شده است. یک منبع دیگر میگوید برای نوروسان نیز در دبی حولی جداگانه خریده شده است. در معرکه که در تاشکند برگزار گشت بر زمی آوازخوانان مشهور روسیه، اینچنین قهرمان روسیه و وکیل دومه دولتی الکساندر کارلین نیز شرکت کرده است. همچنین سرایندگان ازبکستان فرخ زاکیروف، نرگس زاکیروف، یلدوز عثمانوا، سیور نظرخان و دیگران هنرنمایی کردند. سوخی و برنده تو یکی از رهبران شبکه اول تلویزیون روسیه والدیس پلش بوده است. بنابر معلومات رسانه های روسیه، سلیم عبدولیف یکی از سرپرستان سخاوتمندی هنر پیشگان روسیه به شمار می رود. برای نمونه آوازخوان مشهور فیلیپ کیرکوروف در صحبت با نشریه اکسپرس گازتا گفته است که بسیاری از سرالباس صحنوی او را برای سلیم عبدولیف خریده است. گفته می شود سلیم بای بچه همچنین همیشه با نیکلای باسکو و ماکسیم گالکین کمکی مالی می کند. یک کارگردان ازبک به شرط پنهان ماندن نامش به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت عبدولیف بارها به کارگردان روس فیودور بندرچوک پول داده، از جمله خرج فیلمی او رات 9 را پرداخته است. و غیر از این بندرچوک هر سال در بوستانسرای عبدولیف در قریم استراحت میکند. سلیم عبدولیف یا سلیم بای بچه رهبر جنایی عالمجان تختاخونوف یا تایوانچیک را استادی خود میداند و ظاهرا از او پیروی میکند. تختاخونوف همیشه به سرندگان مشهور آلا پوگاچوف و سوفیا راتارو مبلغ های بزرگ میداد که این حالت اخیرا در فیلمی بدیعی با نام کوراژ تصویر یافته است. دعوت ستاره های هنری روسیه به توی و معرکه های خود در بین ثروتمندان ازبکستان رسم شده است. مثلا سال 2012 میلیاردر ازبکستانی علیشر عثمانوف به توی خواهرزاده‌اش فیلیپ کیرکوروف، ایگور کروتوی، گنادی خزانوف و اکادمیک آرتور چیلینگاروف را دعوت کرده بود. توی عثمانوف نیز خلاف قانون تنظیم معرکه های سرخرج برگزار شد. به غیر از این قانون که با تشبث رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف قبول شده است، اداره دینی این کشور نیز سال 2012 فتوا داده بود که مسلمانان باید از معرکه های اسرافکارانه خودداری کنند.
شکوه و دبدبه توی عروسی نبیره سلیم بای بچه در تاشکند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دادگاه شهر دوشنبه اعلان کرده است که کارمندان پلیس در تخریب منازل زیست ساکنان محله بونی حصارک دوشنبه سهم ندارند. این هم در حالی است که 14 ساکن محله بونی حصارک دعوا داشتند که حکومت این شهر ضرری رسیده تخریب منزل‌های زیستشان را جبران کرده 50 کارمند پلیس را که در این کارگویا شرکت داشتند مجازات خواهد کرد. مومن احمدی همکارم در شهر دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفته است.
دادگاه شهری دوشنبه شکایت 14 تن از ساکنان محله بونی حصارک را رد کرد. از تنقل قاسموف دادرس دادگاه شهری دوشنبه روز پنجشنبه 24 اپریل حلنامه دادگاه را صادر کرد و با این ترتیب شکایت ایده از ساکنان محله بونی حصارک را به اساس دانست. 14 ساکن محله بونی حصارک ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه دعوا داشتند که حکومت پایتخت ضرر رسیده در پی تخریب منزل زیستشان را جبران کرده و دادگاه 50 کارمند میلیسی را که در این کار دست داشتند مجازات نماید. اکرام تیشایف دعوگری اصلی از 14 نفر در این بحث در صحبت بر رادیو زادی گفت که دادگاه دوشنبه نیست چون دادگاه ناحیه سینو بحث را به منفیت حکومت شهر و کارمندان مقامات انتظامی حل کرد، در حالی که به گفته او تخریب منزل‌هایشان غیر قانونی و زورآورانه صورت گرفته بود.
عرض بررسی پر نکردند، تحلیل نکردند. نکردگیش همین که باید همون رئیس ناحیه، سابق رئیس ناحیه باید جواب بده خوای و خلاصش بیرون برمد از جنایت صورت. اینو به طرز زورآوری رفته 14 اویلا رو خونهشون چپا کردن. موافق قانون باید سود قرار میبرد که خونه هم 14 اویلا چپا کرده شود.
با تاکید جناب تیشایف کارمندان پلیس زیر رهبری سردار حفظ ترتیبات ریاست کارهای داخلی پایتخت کرامت الله رجبوف به یگان حجت رسمی منزل زیستی آنها را تخریب کردند که دادگاه این را نیز نادیده گرفت. اما از تنقل قاسموف دادرس دادگاه شهر دوشنبه در صحبت به رادیو زادی گفت حلنامه در اساس قانونهای جاری کشور صادر شده است. جناب قاسموف گفت بررسی شکایت تیشایف و هم محلانش نشان داد که منزل زیستی او حجت نداشته است و آنها در محله بونی حصارک غیر قانونی منزل زیست بنیاد کرده بودند. از تنقل قاسموف در مثال اکرام تیشایف گفت
خانه خودسرانه ساختگی یگان حجت نداره و پلیس کتمو زمین و همجا سوال دهیم و که اگر حجت داشتی میگه حجت نداشتم و خونه را آیت کسی دیگر گرفتایی میگه ما او را نگاهوی میکنم آیو گرفتم اما در برای ساختمان خونه یگان میدن حجت نداره ای با برزم یه حکومت با زمینش داده او میگه که باید خیلی میشید اکر زمین برای دولت که لازم شید میگیرسن زیوازش در زیو خونه میتا یا زمین میتا زمینش دادیا میگه خونه غیر قانونی را یگان حجت نداره دارم خونه.
این دادرس گفت کارمندان میلیسه هم وظیفه های خدمتی خود را اجرا کردند و به هیچ قانونشکنی راه ندادند. در همین حال آینی حال بابو نظر و حقوق شناس تاجیک میگوید ساکنان با قرار یک رئیس منزل میسازند و رئیس دیگری آن قرار را بیکار میکند که در نتیجه ساکنان دیگر نمیدونند چی کار کنند. او میگوید قرارهای شخصانی منصبدار بیکار هم شوند در بیشتر موارد آنها جزا نمیگیرند اما در مقابل ساکنان زیاد زیانی جدی میبینند. با باور خانم بابو نظر و این گونه بحث و علاقه در جامعه ناراضگی اجتماعی را به بار آورده است.
مردم وقتی که طاقت طاق می شود دیگر مثلا پیشگویی کردن بسیار مشکل است. وقتی که می بیند که نه زندگی است نه یک خونه دارد بعد دست به هر چیز زده می شود، این ثبات جامعه رو ویران می کند.
ضمناً تخریب منزل ایده ساکنان محله بونی حصارک در 5 سال پیش صورت گرفته بود و شهرداری در جای این منزل ها گلگشت زمانوی باغ پایتخت را بنیاد کرد، اما 14 ساکن منزلشان تخریب شده تا کنون سرسان و سرگردانند. این هم در حالی است که حدود 50 خانواده در محله بونی حصارک قبل از تخریب منزل‌هایشان برای خصوصی کردن خانه‌شان سندها را به حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی پیشنهاد کردند. ولی مقامات این ناحیه بدون شهر 14 منزل را خصوصی نکرده حجت ها را پس گردوندند. بحث دادگاه اخیر در حال است که طبق پژوهش سازمان اجتماعی بنیاد اوروسیا 80% بحث های دادگاهی در تاجیکستان مربوط به مسائل منزلی زیستند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم دادگاه شهر دوشنبه و دعوای ساکنان بنی حصارک. و شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.